11 و 5 دقیقه شده 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در جهت پنجم یعنی احکام ثابت و متغیر در اسلام بود. عرض کردیم دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود داره. سه دیدگاه کلی رو بیان کردیم. در دیدگاه سوم انظار مختلفی ارائه شده و ما تا اینجا به چند نظریه در چارچوب دیدگاه سوم اشاره کردیم. نظریه چهارم مربوط به امام رحمت الله علیه است. البته امام دو نظریه دارند که حالا میتوان این دو نظریه رو هم تفکیک کرد، یعنی به نوعی یکی رو به عنوان نظریه چهارم و دیگری رو به عنوان نظریه پنجم ارائه داد. هرچند این دو به نوعی مکمل یکدیگر میتوانند محسوب بشند. حالا صرف نظر از این که این دو نظریه رو ما دو نظریه جداگانه و مستقل محسوب کنیم یا به نوعی اینها را متمم و مکمل یکدیگر بدانیم، ما این دو نظریه رو در حد اجمال اینجا توضیح میدیم. نظریه اول تحت عنوان نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد. خب در یه دوره‌ای که امام رحمت الله علیه این مطلب رو فرمودند بحث‌هایی صورت گرفت و نوشتجاتی هم در این رابطه منتشر شد. حالا من فقط اصل بیان امام رحمت الله علیه رو عرض می کنم که می فرماید این عبارت شو من می خونم، بعد حالا این نکته یا نکاتی داره که عرض می کنیم. امام می فرماید مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی می طلبد. صحیفه نور جلد 21 صفحه 98. خب این حالا بعضی از تعبیرات دیگری که به صراحت به دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرده اند، این عبارات دیگری هم هست و عمده اینه که به هر حال امام می‌فرماید یک مسئله‌ای که در گذشته وجود داشته الان هم همون مسئله وجود داره، از نظر ظاهر هم موضوع این مسئله با گذشته تغییر نکرده، اما به حسب واقع و با ملاحظه مناسبات جدیدی که در زندگی بشر پیش آمده، چه در عرصه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، که انه این یه موضوع جدیدی شده و حکمش تغییر کرده. خب از این حالا یک بعد و یک جنبه از جنبه های تأثیر زمان و مکان در عرصه اجتهاد و استنباط. البته تلقی های گوناگونی از این فرمایش امام و دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد وجود داره. اینکه آیا مقصود فقط همین تغییر موضوع در درون مناسبات پیچیده تغییر یافته عصر جدیده، یا دامنش از این وسیع تره، این دیگه باید بماند در جای خودش، که به راستی منظور امام رحمت الله علیه از دخالت این دو عنصر در اجتهاد و استنباط چیه. خب وقتی صحبت از دخالت زمان و مکان در استنباط و اجتهاد به میان میاد، اینجا بدیهی است که مسئله تغییر حکم این کاملا یه امر قهری و طبیعی است. اینکه مجتهد در مقام استنباط توجه به این دو عنصر داشته باشه، بالاخره این معناش اینه که این دو عنصر در نتیجه استنباط و حکم شرعی مستنبط تأثیر داره. یعنی کسی که این دو عنصر را در استنباط خودش ملاحظه نکنه، با کسی که این دو عنصر را در استنباط ملاحظه بکنه، اینا دو حکم متفاوت از عملیات استنباط نتیجه میگیرن. خب طبیعتا اگر کسی بر اساس تلقی که از گذشته داشته، حالا در قدر متیقن در این مسئله‌ای که خود امام هم تصریح کردن، یه موضوعی از گذشته با مناسبات بسیار ساده باش برخورد میشد، فرض کنید مسئله ملکیت و مالکیت شخصی، این که عرض به حضور شما مالکیت شخصی و مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم در گذشته یه اقتضایی داشته، قهرن در عصر جدید الناس مسلطون علی اموالهم به هر حال یه اقتضاعات جدیدی پیدا کرده و محدودیت‌هایی برای مالکیت شخصی پیش آمده در یک شرایط خاص، که طبیعتاً اون آزادی عمل و سلطنت مطلقه‌ای که مالک در گذشته نسبت به اموال خودش از زمین و مثلا فرض بفرمایید که حالا هرچه هست داشته، الان با توجه به قدرت پیدا کردن دولت ها و استقرار دولت به مفهوم مدرن که قهرن یک سری مسئولیت ها، اختیارات و کارهایی رو به عهده اون گذاشتن، طبیعتاً نسبت به اون سلطنت مطلقه‌ای که برای مالک به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم پیش می آمد، اینجا دیگه اون آزادی عمل نیست. فرض بفرمایید که یک کسی در یه منطقه زمینی داشت، خب این مالک این زمین بود، هر کاری دلش میخواست میتوانست در این زمین انجام بده به عنوان اینکه این ملکش، و اساسا فرضم اینه که هیچ ضرری هم برای دیگران بر تصرفات او نسبت به ملک خودش مترتب نمی شد. خب حالا در این شرایط در یک شهری قانونی گذاشتن، مثلا عرض به حضور شما که تصرفات باید در این چارچوب باشه، این کار رو میتونی بکنی، این کار رو نمیتونی بکنی، طبیعتا دیگه اون سلطنت مطلقه ای که قبلا وجود داشت الان نیست. به هر حال رعایت انضباط شهری، رعایت قوانینی که وجود داره که هر مثلا کاربری در هر زمینی رو اجازه نمیدن، اینا اساسا برخواسته از مناسبات دولت و مالکین در عرصه جدید روابط انسانی در عرصه‌های مختلف. حالا این مثال خیلی ساده است، مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست که به هر حال حالا در آینده شاید ما بیشتر درباره این نظریه سخن بگیم، اما به هر حال یک نظریه که امام مطرح کرده و به عنوان دخالت زمان و مکان در عرصه اجتهاد و استنباط به اصطلاح مطرح شده، این یه نظریه ایست که طبیعتاً مستقیماً با احکام متغیر اسلام مرتبطه، یعنی در واقع این یه بستری است که موجب تغییر احکام میشه. حالا ببینید، ما نهایتاً در جمع‌بندی مباحث خواهیم گفت که حالا تغییر حکم شرعی به واسطه تغییر موضوع، اون هم از این رهگذری که امام فرمودند، آیا حقیقتاً میشه عنوان تغییر حکم شرعی برش اطلاق کرد یا نه؟ چون این مسئله یعنی تغییر موضوع، همه فقها مدعیان اگر موضوع تغییر کنه حکم شرعی تغییر میکنه. این چیزی نیست که حالا امام رحمت الله علیه بخوان به عنوان یه مطلب تازه ای ارائه بدن. همه فقها از صدر اول تا به حال میگن اگر مثلا شراب تبدیل به سرکه شد دیگه حکم مثلا نجاستش یا حرمت شربش تبدیل میشه به طهارت و حلیت شرب. خب این اگر بحث تغییر موضوع به این عنوان باشه، خب این چیزی نیست که حالا امامون رو ابداع کرده باشه، همه فقها از اول تا به حال اینو گفتن که اگر موضوع عوض بشه حکمم عوض میشه. اما اون چه که امام گفتن صرفا تغییر موضوع، اون هم از دید عرف، اون هم به نحو عیان و آشکار نیست که اگر مثلا استحال صورت بگیره سگ تبدیل به نمک بشه یا شراب تبدیل به سرکه بشه، خب اینا حکمش معلوم عوض میشه. امام سخنشون عمیق‌تر از تغییر به اصطلاح آشکار موضوع و به دنبالش تغییر حکمه. حالا اساساً این که ما میتونیم عنوان تغییر حکم رو در جایی که موضوع تغییر میکنه به کار ببریم یا نه، به عبارت دیگر آیا حقیقتاً اینجا گفته میشه حکم تغییر کرده یا تسامحاً و تجوزاً اطلاق تغییر حکم میشه؟ این بحثی است که حالا بعد عرض خواهیم کرد. اما اجمالاً بر اساس این نظریه موضوعی که در گذشته دارای حکمی بوده و امروزه در درون مجموعه ای از مناسبات و روابط جدید قرار گرفته، طبیعتاً حکمش تغییر میکنه ولو به حسب ظاهر فرقی نکرده. عمده اینه، اون چه که سخن امام را متفاوت میکند با دیگران همین مسئله است. دیگران معتقدند اگر موضوع از نظر ظاهر تغییر کرده باشه حکمش تغییر کرده، اما اگر از نظر ظاهری موضوع تغییر نکرده دلیلی برای تغییر حکم نیست. امام نظرشون اینه که ولو از نظر ظاهری تغییر نکرده، به حسب ظاهر همونه، اما اتفاقاتی که در زمانها و مکانها میفتد یا به تعبیر دیگر اقتضاعات شرایط زمانی و مکانی متفاوت میشه و این شرایط زمانی و مکانی میبایست نگاه مجتهد را به موضوع تغییر بده ولو موضوع به حسب ظاهر تغییری نکرده. قهرن تغییر نگاه مجتهد به موضوع و ملاحظه موضوع در چارچوب این مناسبات در عملیات استنباط تأثیر میگذاره و یک بالاخره حکم و رأی و فتوای جدیدی را برای مجتهد به دنبال می آورد. خب حالا عرض کردم مسئله تأثیر زمان و مکان، آیا این یه سؤال و پرسشه که آیا این منحصر در همین نمونه است یا دامنه و دائرهش گسترده تره؟ این چیزیست که حالا باید در مباحث مفصلتر و مبسوطتر اون رو دنبال کرد. این که آیا تأثیر صرفاً در جهت در این موضوع یا بالاتر از اینه، که حالا اینجا تلقی ها مختلفه. عرضم به حضور شما، خب این طبق این نظر ببینید مسئله این است که به طور کلی مجتهد و فقیه صرف نظر از ولایتش و صرف نظر از اختیاراتش به عنوان حاکم شرع و ولی فقیه، این چنین در استنباط تحت تأثیر عناصر زمانی و مکانی دست به استنباط بزنه و حکمی رو اجتهاد بکنه. این دامنش یعنی به اصطلاح محدوده این نظریه دیگه مربوط به خصوص حاکم و ولی فقیه نیست به طور کلی. یعنی این یه نکته ایست که چه ولی فقیه چه غیر ولی، فقیه غیر ولی، مجتهد، این همه مجتهدین همه این عنصر رو باید در نظر بگیرند. اینجا دیگه به اصطلاح مسئله صرفا مربوط به حکم حاکم و حکم حکومتی نیست. به طور کلی هر مجتهدی در مقام افتاء این تأثیرگذاری باید درش باشه، یعنی ملاحظه زمان و مکان را و تأثیرش رو در حالا حداقل موضوعات باید لحاظ بکنه، ولو اینکه به حسب ظاهر تغییری هم ایجاد نشده. خب قطعا طبق این نظریه بالاخره احکام اسلام یه بخش وسیعیش گرفتار تغییر میشه و این تغییر تابع تغییر زمان و مکان، تغییر شرایط زمانی و مکانی و تأثیرش در موضوعه، که البته این کار هر کس نیست، یعنی احاطه و اشراف به موضوعات و مسائل جدید لازم داره و اینکه موضوعات را همانند گذشته و اونچه که فقهای پیشین درباره اون فتوا دادن بسیط نبینه، این رو در اون چارچوب نظام کلی بسنجه. این حالا یه طبیعتا لوازمی داره که باید تأمین بشه، اما اصل مسئله اینه که اگر ما این نظریه رو بپذیریم قهرن بخش زیادی از احکام دینی قابلیت تغییر درشون فراهمه. بله، حالا معلومه که بسیاری از احکام عبادی ما، از نماز و روزه و کیفیت مثلا اعمال حج و اینها، چیزایی نیست که تغییر بکنه. بخش اعظم تعبدیات البته به شرط اینکه حالا یه معارضه اقوایی پیدا نکنه و گرفتار تزاحم نشه، اینا ثابته. حالا مسئله تزاحم هم یه چیزیست که به عنوان اهم و یه عنوان ثانوی خب در خود شهر براش این پیشبینی شده و عقلا به اون حکم میکنه که به هر حال اونی که واجد مصلحت اهمه مقدم بشه بر غیر خودش. به هر حال این یه نظریه ایست که لازمش پذیرشه وجود احکام متغیر در اسلام و البته در حدی بسیار وسیع‌تر از اونچه که شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی گفتن. و عرض به حضور شما شاید از بعضی جهات نسبت به اونچه که مثلا مثل مرحوم نائینی و اینها هم گفتن، حالا من البته دیروز میخواستم عبارت مرحوم نائینی به اصطلاح بخوانم که حالا اینو بعد در ادامه میخونم. این به هر حال یه مسئله ایست که یه حالا یه نظریه است. چی؟
سر همین تغییر احکام.
کی؟
مرحوم امام. چون مثالی که دارم تو تحلیل میزنم بحث احیاء مواد است.
نه، اون یه چیز، اون مال به اصطلاح اون شاید اون چیز بعدیه که من عرض میکنم تو اون میگنجه، اینو تو اونجاها نداره، اینا همین اواخر فرموده بودند. نظر دوم که امام رحمت الله علیه فرموده، حالا این که من میگم نظر دوم، عرض کردم این با اون نظریه اول متفاوته و به نوعی و به همین جهت ممکنه ما این رو اصلا یه به اصطلاح نظریه پنجمی حساب کنیم، اما عمده اینه اینا در مقابل هم نیستن، که نه مکمل یک دیگرن. اونم نظریه ولایت فقیه. مسئله عرض به حضور شما دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد لزوماً در چارچوب نظریه ولایت فقیه قرار نمیگیره. یعنی میتونه کسی مثلا حتی به نظریه ولایت فقیه هم ملتزم نباشه، اما اون نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد را بپذیره. اینجور نیست که اینها لازم و ملزوم یک دیگر باشن. باز همین یک نکته ایست که میتونه مؤید عرض به حضور شما این باشه که اینا دوتا مطلبه و در حقیقت مکمل و متمم هم هستن. ببینید، طبق نظریه ولایت فقیه به طور کلی ولی فقیه و حاکم شهر و حکومت به عنوان شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله به تعبیر امام مقدم بر تمام احکام فرعی است. عبارتی که امام در اینجا دارند حالا اینه: حکومت، من عبارت امام رو بیارم، بله، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله هست یکی از احکام اولیه اسلام می باشد و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. این در صحیفه نور جلد 20 صفحه 452 در نامه مورخی 16 دی 1366. خب این جمله خیلی جمله به اصطلاح ویژه‌ای است که یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه. ببینید، وقتی میگیم، وقتی امام میفرماد حکومت از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه است، این معناش چیه؟ معناش اینه که در یه شرایطی اگر امر دائر بشه بین مثلا حفظ اساس اسلام و تعطیل شدن حج، حاکم میتواند حج را هم تعطیل بکنه، یعنی واجب را تعطیل بکنه. اگر امر دائر بشه حالا بین این که مثلا اساس اسلام و مملکت اسلامی و نظام اسلامی محفوظ بماند یا مثلا یه حرامی اتفاق بیفته، باز این اختیار برای حاکم وجود داره. حالا این البته بسیار مقیده و شرایط و تغییرات سختی وجود داره در کنارش. این نیست که حالا هر کسی به راحتی به هر بهانه‌ای بخواد یک حکم فرعی را متوقف بکنه، اما مسئله این است که اگر حکومت بتواند از یه فریضه مهمی مثل حج در موقعی که صلاح کشور اسلامی است جلوگیری بکنه، این یعنی حکم شرعی در شرایطی که مصلحت اقتضا بکنه میتواند موقتا تعطیل بشه. دیگه اینجا سخن از حق تشریع توسط حاکم در محدوده مباهات به خصوص نیست. اینطور نیست که فقط حاکم بتواند در محدوده مباهات، حالا یا اون جاهایی که شارع ترک تشریع کرده بنابر بعضی تعابیر مرحوم شهید صدر، اونجا فقط بتواند مثلا یک مباهی را حرام بکنه یا واجب بکنه. دامنه حق تشریع حاکم حتی به واجبات و محرمات هم سرایت میکنه، چون میفرماد مقدمه بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است. بعد در یه تعبیر دیگری باز ایشون داره که ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولی است. خود ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه. ببینید، خب اگر این اختیار به فقیه داده بشه، به فقیهی که ولایت برایش ثابته، حالا چه یدش بسیار مبسوط باشه چه از بسته ید کمتری برخوردار باشه، بالاخره اگر این اختیار به او داده شده که بتواند در این امور تشریع بکند، قانونگذاری بکند، این قانونگذاریه دیگه، قانونگذاری که شاه خودم نداره دیگه، بتواند تشریع بکند، خب این یعنی چی؟ این یه نوع تغییره، تغییر حکم شرعی، تغییر وجوب حج به حرمت در یه شرایط خاص که البته معیار و مناطش همون مصلحت، مصلحت کشور اسلامی یا مصلحت مسلمین. که حالا پس ببینید این نظریه البته که حالا ما عرض کردیم متفاوته با اون چی که تحت عنوان دخالت زمان و مکان در اجتهاد و استنباط گفتیم، این صرفا محدود به احکام حکومتی است. یعنی فقیه به عنوان این که همون اختیارات رسول خدا رو و جانشینان او رو داره، صاحب اختیاره، یعنی حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله هست، این میتواند احکام اسلامی رو بنابر مقتضیات تغییر بده. خب این حالا باز خود این نیاز به بحث مفصل داره که دقیقاً این مقصود از این جمله چیه، چه ضوابطی برش حاکمه، محدودیت‌هاش چیه، در چه شرایطی میتواند حکم شرعی رو تغییر بده، کدام یکی از احکام را میتونه تغییر بده، این حالا خودش بحث مفصلی است. ولی اصل این نظریه بالاخره ملازمه با پذیرش احکام متغیر در اسلام و دامنش هم که بسیار گسترده تر از اون چیزیست که مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هم. ببینید خود مرحوم شهید صدر هم بالاخره این اختیار رو به حاکم داده، میگه شارع یه جاهایی ترک تشریع کرده ولی هدفش این است که اون رو دولت پر بکنه، یعنی ترک تشریع به ذمیمه جعل ولایت برای حاکم و دولت اسلامی باعث شده دین و شریعت این قابلیت رو پیدا کنه که خودش رو در شرایط مختلف منطبق بکند بر اون حوادثی که پیش میاد، و لذا این قابلیت در دین ایجاد میشه که بتواند پا به پای تحولات پیش بره. خب این محدوده اصل جعل ولایت و حق تشریع برای حاکم توسط شهید صدرم پذیرفته شده. اما در یه محدوده بسیار کوچک، حالا کوچک به این معنا در مباهات میگیم، حالا بالاخره حداقل اینه در غیر احکام الزامی حاکم میتونه این کار رو بکنه، اما اونچه که امام فرمودن بسیار بسیار فراختر و وسیعتر از این چیزیست که مرحوم آقای صدر گفتن. حالا من اینجا باز یه من حالا جنبندی این انظار و نتیجه گیری رو تو این بحث خودمون انشاءالله خواهیم داشت در جهت پنجم، فقط یه نکته ای رو اشاره بکنم. ببینید تعبیرات ممکنه اینجا حالا پرسش پیش بیاد که بالاخره امام در هر حال تعبیراتش بعضن به اصطلاح مطالبی فرموده که با هم سازگار نیست. ببینید من خیلی سریع اشاره می کنم که بعد اون وقت باید ببینیم که آیا این حرف قابل جمع هست یا نیست. ببینید خب اساس نظریه ولایت فقیه عجین شده با حکم حکومتی. حکم حکومتی یعنی حکمی که ولی فقیه در چارچوب حالا بر اساس مساله به معنای به اصطلاح مورد نظر حکم میکنه، منتها این حکم حکومتی از نظر به اصطلاح امام ما در چند موضع میبینیم که امام تعبیرات مختلفی به کار برده. یه جایی ایشون تصریح میکنه که حکم حکومتی یک حکم ثانوی است، مثلا در مورد فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی تصریح میکنه این یک حکم ثانوی است، این به عنوان حکم حکومتی اون رو قلم داد کرده در کتاب ولایت فقیه صفحه 124. باز در یه جای دیگری امام می‌فرماید احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد، صحیفه نور جلد 17 صفحه 321 در پیام مورخه 22 بهمن 61 تصریح میکنند که احکام ثانوی چیزی است که ربطی به مسئله ولایت فقیه نداره، چون احکام ثانوی را همه فقها به صورت فتوا بیان میکنند و نیازی به حکم حاکم نداره. لذا ظاهر این کلام این است که حکم حاکم غیر از حکم ثانوی است، اون حکم ثانوی را هم میتونن داشته باشن. یه فقیهی که حالا الان مثلا بر اساس تقیه فتوایی میده این حکم ثانویه، این ربطی به اعمال ولایت فقیه نداره طبق این بیان امام. اون وقت در یه جایی هم میفرماید حکومتی که الان خوندم، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه اسلام می باشد و مقدمه بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج. اون وقت در پاسخ یک نامه هم ایشون فرموده ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیست، این هم در همون صحیفه نور جلد 20 صفحه 457 نامه مورخه 23 دی 1366. ببینید سه تا تعبیر اینجا امام به کار برده. این تعبیرات به هر حال به حسب ظاهر ممکنه بینشون سازگاری نباشه، چون یه جا امام رحمت الله علیه میفرماید حکم حکومتی حکم ثانوی است، یه جایی میگه حکم حکومتی حکم ثانوی نیست و اصلا خودش از احکام اولیه و مقدم بر تمام احکام فرعی است. حالا میشه بین این عبارات جمع کرد؟ به نظر میرسه این عبارات قابل جمعن. عنایت بفرمایید. اونجایی که ایشون فرموده حکومت یکی از احکام اولیه اسلامه، منظورش اصل حکومت و ولایت، یعنی همونطور که نماز و روزه و خمس و حج واجب شده، اصل حکومت و ولایت هم به عنوان یک مسئله لازم و ضروری برای زندگی اجتماعی بشر متعلق حکم شرعی قرار گرفته و واجب شده. یعنی اصل حکومت و ولایت از این جهت یه حکم اولی است. اما این که حالا این بالاخره دیگه این یه چیزی روشنه که، اما این که فرمودن احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه نداره، ایشون میخواد بفرماید که خب حکم ثانوی در حقیقت یه فتوایی است که همه فقیهان میتوانند اون را اعمال بکنن، میتونن فتوا بدن، اما حکم حاکم و اعمال ولایت در واقع منظور این است که حاکم از منظر حکومت و حاکمیت میتواند بر اساس عناوین ثانوی حکم صادر کنه. یعنی حاکم با ملاحظه عروض عناوین ثانوی نه فقط فتوایی در یک مسئله ای بده، میتواند حکم صادر کند، حکمی که از منظر در حاکمیت و ولایت، نه صرفا از منظر افتاء که این شأن همه فقیهان و همه مجتهدین میتوانن این احکام را استنباط بکنن. بنابراین این که ایشون میگه احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه نداره، این معناش روشن شد که انه اساسا دستورات و حکمی که حاکم میدهد این حکم ثانوی نیست، این در واقع خودش که انه یک جنس دیگریست. یعنی که انه از کلمات ایشون چه بسا استفاده بشه، ما سه قسم حکم داریم، یعنی حالا سه قسم که داریم که انه در یک تقسیم حکم تقسیم میشه به حکم اولی و حکم ثانوی، و از منظر دیگری حکم تقسیم میشه به حکومتی و غیر حکومتی. دقت میفرمایید؟ یعنی اصلا اینا دو وادی مستقلن، تارتن حکم حکومتی است، تارتن حکم غیر حکومتی است. باز از منظر دیگر تارتن حکم اولی است و اخرا ثانوی است. اصلا جنس حکم حاکم را ایشون متفاوت میدونه از حکم ثانوی. اما اینکه حالا فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی رو یک حکم ثانوی معرفی کردن، این علی‌الظاهر طبق ممشای مشهور این حرف رو زدن که مشهور حکم حاکم رو یک حکم ثانوی میدونن، چیزی به عنوان حکم حکومتی شاید قائل نباشند. به هر حال اون هم قابل به اصطلاح توجیهه. اما این که میگه این حکم اولیه و مقدمه بر سایر احکام و مقدمه بر همه احکام فرعیه. خب این هم جهتش معلومه، چون اینجا بحث اهمیت مسئله حکومت و محوریتش نسبت به همه احکام، به این معنا که اگر این حکومت و این قدرت و این حاکمیت و سلطنت باشه، میتواند به حفظ و ترویج سایر احکام شرعی هم کمک بکنه، و الا اگر این قدرت نباشه دیگه نوبت به اجرای سایر احکام نمیرسه. از این جهت میگه مقدمه بر تمام احکام فرعی است. لذا حقیقتش این است که بین سخنان امام رحمت الله علیه تنافی و ناسازگاری نیست. حالا یه شواهدی هم در کلمات امام وجود داره که این ادعا رو تأیید میکنه، که حالا وقت گذشته این شواهدم من فردا انشالله عرض میکنم و یه جنبندی خواهیم داشت. بالاخره این بحث احکام ثابت و متغیر مسئله مهمی است که ما حالا این رو به عنوان یه بنیان اگر بپذیریم، اون وقت بعد باید به دنبال شرایط و حدود و ثغور و به اصطلاح محدودش باشیم، و اونجاست که عنصر مصلحت یک نقش تعیین کننده ای داره. الحمدلله رب العالمین. آیون سوالی؟
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، تقبل الله ان شاء الله.
استاد ببخشید، اول بحث فرمودید بحث مثلا کسی که یک زمینی داره اون زمان میتونه تصرف کنه و محدود شده.
بله.
میشه گفت که این همون محدوده لا ضرر و لا ضرار.
نه من
نه این که
نه اونو عرض کردم.
خدا محدود شده.
نه نه اونجا من عرض کردم. فرض ما این است که اصلا ضرری متوجه هیچ کس همین همسایه ها و اینا نیست، اصلا فرض این اصلا نمیخواد مثلا وسط شهر زمین چو برداره گاوداری کنه که بگیم به همه داره لطمه میزنه. نه اصلا فرض کن اینا میگن آقا تو این منطقه باید مثلا کاربری زمین ها در این منطقه همه آموزشیه مثلا، خب اینم میخواد حالا یه کاری بکنه هیچ مزاحمتی با اون.
همین بحث زیبا سازی شهر و مرتب سازی شهر هم خودش اینو حق عامه است که مثلا اگه شهر بیریخت باشه طبیعتاً.
کی گفته اینو ها؟ این اول کلامه.
لازرر یعنی از اینکه مثلا طرف به جای اینکه حقش ضایع بشه یا مثلا آبی اون توسعه پیدا کرده.
خیلی خوب.
مثلا زیبایی شهر هم جزء حقوق مردم
است. دقیقاً همین، شما دارید تایید میکنید حرف منو. این که این اولا جزء حقوق، این کجا زیباسازی شهر جزء حقوق، کجا در گذشته این چنین بوده؟ شما برید نگاه کنید از اول تا آخر در کتاب ها چه همچین چیزی اصلا زیباسازی شهر. اینا از مفاهیم شهر به مفهوم جدیدشه. ما بالاخره شهر و شهرنشینی مفهوم جدیدی است، قواعد به اصطلاح جدیدی داره. اینا چیزایی است که در گذشته نبوده. در گذشته اینجوری نبود. شما برید نگاه کنید که همچین محدودیت هایی رو هیچگاه نمیتونستن ایجاد بکنن. هر کسی مثلا کسی زمین کشاورزی داره، میخواد فرض بفرمایید که این میگه من میخوام اینو بکارم، این محصولو بکارم، بهش میگن نه تو حق نداری، باید این محصولو بکاری. خب اینا ببینید اینجا مثلا فرض بفرمایید به هر حال بحث امنیت غذایی، بحث اطمینان از استمرار و تداوم تأمین غذایی، و اساساً ممکنه در مناسباتی که دولت اسلامی با سایر دول داره به خاطر بعضی از امور مثلا یه سری تمهیداتی رو بخواد فراهم بکنه، اینا همه معلول به اصطلاح بعضی پدیده های جدید و روابط و مناسبات جدیده که در گذشته اینا اصلا مورد توجه نبود. حالا در مثل مناقشه نیست، اصل ماجرا رو میخوام عرض کنم که اینها اصلا دو نگاه متفاوت به موضوع ایجاد میکنه. مثلا الان در این مسئله حج، این که عرض به حضور شما، اصلا خود تشخیص بالاخره اونا رو، این که بحث بیشتر به مسئله نظریه ولایت فقیه برمیگرده، ولی اینکه حالا کسی الان ممکنه حج مثلا به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل بشه، چه عرض به حضور شما، این یه مسئله ایست که خب بالاخره در نوع نگاه و تلقی کاملا تأثیر داره. حالا من این مسئله رو انشاءالله فردا جمع‌بندی میکنم، باز اگر سوالی بود من در خدمتتون هستم. مطلبی نیست دیگه
استاد. ببخشید، این که فرمودید حضرت امام فرمودن زمان و مکان در تغییر، خوب با اینکه موضوع واحد هستش تأثیر گذاره، همین مثلا که مثلا اگه زمان واحد باشه ولی مکان متفاوت باشه، اینم به نظر امام تأثیر گذاره
فرم؟ بله نه مهم نه، اینجا اصل تأثیر گذاری مهمه، اینجور نیست که این دو عامل باید با هم فراهم بشن. بحث اینه که تعبیر ایشون اینه که به حسب ظاهر تغییری در موضوع ایجاد نشده، اما وقتی همین موضوعی که به حسب ظاهر گرفتار تغییر نشده درون مناسبات پیچیده امروزی قرار میدهیم، ببینیم یه نتیجه متفاوتی داره. اینم فرق نمیکنه، ممکنه هر دو تأثیر گذار باشه، ممکنه یکی از اینها، لزوماً اینجور نیست که باید هر دو باشه. اینا دیگه به هر حال به حسب موارد و در شرایط مختلف متفاوته.
بله استاد، خسته نباشید، دست شما در
نکنید. التماس دعا ممنونم، سلمکم الله. انشالله
سوالی کردم، من اسم کتاب اشتباهی تحریر گفتم، توی بود صحیفه نور امام رو میگن.
من تعجب کردم
که